اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام. ساعت 5:30 دقیقه صبح روز سه شنبه 9 مای جوزای سال 1396 خورشیدی در افغانستان است. احد از زیاده است و برنامه اول نیم ساعته صبحگویی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. نخست مشروع اخبار. رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه به خاطر یاد بود از سربازان کشته شده در جنگ های مختلف امریکا به قبرستان ملی آرلینگتون رفت و در مقبره سربازان گمنام اکلیل گل گذاشت. دونالد ترامپ به یک نسل جدید امریکایان احترام کرد که با گفته وی در حال مبارزه برای پیروزی علیه داعش شتابگنی اند.
Today a new generation of American patriots are fighting to win the battle.
نسل جدیدی از میهن پرستان آمریکایی زندگی هایشان را برای حراست از شهروندان ما در برابر دشمنانی به خطر می اندازند که با استفاده از کشتار بیگناهان جنگ را علیه بشریت دامن می زنند.
از روز یاد بود در ایالات متحده آمریکا از سال 1865 به این سو پس از آن که جنگ داخلی آمریکا پایان یافت یاد دهانی می شود. در اثر انفجار یک بم جابجا شده در یک دکان شیریخ فروشی 10 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شده اند. مقامات امنیتی و صحی عراق با تایید این خبر گفتند که انفجار در موقع ازدحام مردم برای افطار صورت گرفته است. تا کنون کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما گروه داعش همواره مسئولیت حملات مشابه را قبول کرده است. در حالی که نیروهای متعارفی عراق با ایستگی جنگجویان داعش را از منطقه مسکونی داخل شهر موصل خارج می سازند، جنگجویان شیعه عراقی پیشرفتشان را به طرف صحراهای غربی و جنوبی آن شهر که در امتداد سرحدات عراق با سوریه قرار دارد ادامه می دهند. کنترل سرحد عراق با سوریه یک دستاورد بزرگ برای شبه نظامیان شیعه و حامی آن ایران می باشد که گروهی که حکومت بشار الاسد را حمایت میکند. از سوی دیگر نیروهای بشار الاسد نیز با پیشرویشان به سوی سرحدات عراق و اردن ادامه دادند. قوای دموکراتیک سوریه که از سوی ایالات متحده حمایت میشود، گروه داعش و شورشیان سوری نیز برای کنترل آن منطقه میجنگند.
مصر روز دوشنبه قانون جدیدی را وضع نمود که کار نهادهای غیر حکومتی را تنظیم می نماید. این قانون از سوی گروه های حقوق بشر به مثابه تلاش تازه برای سرکوبی مخالفین السیسی رئیس جمهور مصر پنداشته می شود. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
گروه های مدافع حقوق بشر و فالین می گویند که اجرای قانون جدید کار آنها را ممنوع ساخته و فعالیت مؤسسات خیریه را با مشکل دچار می سازد. این قانون فعالیت های سازمان های غیر حکومتی یا NGO ها را در ساحات انکشاف و کارهای اجتماعی محدود می کند. برای کسانی که از این قانون تخطی می ورزند تا 5 سال زندان تعیین شده است. این قانون به سازمان های غیر انتفاعی 1 سال وقت تعیین کرده تا خود را با این قانون عیار سازند. در غیر آن توسط یک محکمه منحل خواهند شد. فعالین حقوق بشر این اقدام رئیس جمهور مصر را بدترین سرکوبی در تاریخ آن کشور در زمان حکومت السیسی می خوانند.
طیاره های جنگی مصر و لیبیا حملات بیشتری علیه جنگجویان گروه داعش انجام دادند. جنگجویان آن گروه 29 تن از عیسویان مصر را 1 هفته قبل به قتل رساندند. شاهدان می گویند حملات روز دوشنبه شهر درنای لیبیا را هدف قرار داده است، جایی که مصر میگه در آن شهر کمپ‌های جنگجویان وجود دارد. اردوی مصر حملات روز دوشنبه را تایید ننموده است، اما سخنگوی لیبیا گفت 2 گروه مرتبط به القاعده هدف قرار گرفتند. مصر حملات بر آن کمپ‌ها را روز جمعه آغاز کرده است.
قوه قضاییه یونان حکم تحقیقات در مورد ادعایی را صادر کرد که گویا کارمندان یک نهاد غیر حکومتی که از سوی اتحادیه اروپایی تمویل می شود از پناهندگان بهره جویی جنسی کرده و از پول اختصاص یافته برای کارهای خیریه سوء استفاده کرده اند. وزیر مهاجرت یونان روز دوشنبه گفت نامه یک مقام ارشد اتحادیه اروپایی حاوی این ادعاها به یک نهاد غیر حکومتی به سارنوال استره محکمه سپرده شده است. این اتهام برای اولین بار توسط اداره تنظیم کمک‌های بشری و بحران اتحادیه اروپایی برملا شد. شنوندگان ارجمند،
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را شنیدید و حال نوبت می رسد به گزارش های این ساعت. یکی از طراحان چگونگی برگزاری انتخابات در افغانستان که اخیراً به عنوان کمیشنر و معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور تعیین گردیده است، میگوید مؤلفه‌های دموکراسی در افغانستان در حال تطبیق شدن است و آینده روشن‌تری در انتظار مردم خواهد بود. توجه شما را با مصاحبه‌ای با وسیمه بادغیسی، حقوقدان و نویسنده جلب می‌دارم.
خانم بادغیسی، چه رخ داد که اصلاً شما در خط نویسندگی و مسائل سیاسی قرار بگیرین؟
در واقع از دوران کودکی و نوجوانی من در خانواده فرهنگی رشد کردم و در اونجا خیلی کتاب بوده، پدرم علی شه بوده، علی کتاب خواندن، برادرم یک شاعر شناخته شده است در افغانستان و دسترسی من به کتاب باعث شده که من به فکر بیفتم و اندیشه کنم و طبیعتاً زندگی ما در افغانستان و پیرامون او باعث شده که من کوشش کنم که در خود تغییری با وجود بیارم و همچنین در جامعه بتانم که یک خدمت مثبتی انجام بدم. به این دلیل هم فعالیت سیاسی دارم، هم به اصطلاح در زمینه حقوق درس خواندم و هم به ادبیات میپردازم. از اینا باعث شده که در واقع من یک کمبودی های زیاده در جامعه احساس کردم.
و اولین باری که متوجه شدین که میتونین به عنوان نویسنده و سیاست مدار در جامعه فعالیت بکنین کی بوده؟ اینا همزمان بوده یا ای که در وقتهای مختلف؟
در واقع اینا در فکر و اندیشه من بوده. در حقیقت رشته من رشته حقوق و علوم سیاسی است که در واقع من لیسانس و ماستری گرفتم در این رشته و تحقیقاتی هم انجام دادم و طبیعتاً به دلیل ای که امی علاقه به ادبیات در خون ما بوده و کتاب پیرامون ما بوده و انسان‌های عاطفی بودیم و در درون خانواده علاقه به ادبیات هم رشد کرده و بیشترین سال‌های زندگی خود من به اصطلاح در خدمت تحصیل و تدریس در دانشگاه بودم در بخش حقوق و علوم سیاسی و این رشته مرا به سیاست و مسائل انتخابات و کمیسیون انتخابات کشانده، ولی در کنار از او علاقه شخصی من به هنر و ادبیات او هم رشد کرده. بله، اشتراک در مسائل سیاسی بسیار نوه، یعنی که حدود عملا حدود 6 ماه میشه که من به عنوان کمیشنر و معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات انتخاب شدم.
تا چه حد کارهای نو و پژوهش‌های جدید جای خود در جامعه سنتی باز کرده؟
خود قانون اساسی که فعلا ما در افغانستان داریم بسیاری از به اصطلاح موادی که در او گنجانیده شده غنیمت خیلی بزرگی برای زندگی افغانستان است، برای زندگی مردم افغانستانه، به دلیل اینکه زمینه آزادی به وجود میاره، از جمله وجود آزادی های سیاسی به رسمیت میشناسه، آزادی های زنانه به رسمیت میشناسه. نمیتونیم بگیم که دموکراسی در افغانستان نهادینه شده و یا ای که ما پاسخ مثبت تاکنون از او به صورت کامل گرفتیم، ولی بسیار زیاد مؤلفه های دموکراسی در افغانستان در حال تطبیق شدن است. آینده روشن‌تر در انتظار مردم خواهد بود.
به اجازه یک مکس میکنیم، شما که در بخش داستان نویسی هم دست بالایی دارین، آیا میتونین که تجربیات داستان نویسی تان در اختیار داستان نویس های تازه قرار بدین؟
ممکن. بله بله، به خاطر از اینکه تجربیات من در داستان نویسی خوشبختانه خیلی مورد توجه قرار گرفته و یک شیوه هست که خوانندگان به اصطلاح اهل ادبیات خیلی مورد ستایش قرار میدن و قطعا برای جوانان ممکنه که مفید واقع بشه اگر مورد مطالعه و پژوهش قرار بگیره.
چطور شما این کار نویسندگی را با مسائل سیاسی و حقوقی بلنس کرده میتونین در زندگیتان؟ شما مسئولیت های خانوادگی هم شاید داشته باشین؟
بله، من فکر میکنم همانطور که برش پرداختم و به تدریس و در کنار از او به ادبیات که یک ذوق شخصی و به اصطلاح درونی مبوده پرداختم، فکر میکنم اینا در کنار هم رشد خواهند کرد، به دلیلی که ادبیات یک موضوعی است که در خون ما هست و نمیتونم مانع باشم و تغییر آوردن در اجتماع افغانستان جز رشته منه و فعلا که وارد این عرصه هم شده و امیدوارم که بالانس متناسبی به وجود بیاد در آینده، ولی کوشش میکنم به این عرصه.
و در نهایت حرف آخر شما در این مصاحبه به مخاطبان و هوادارانتان چه خواهد بود؟
امیدوارم که همه شنوندگان و به ویژه جوانان، چه دختران و چه پسران، به آزادی و برابری فکر کنند و در این راستا تلاش کنند در داخل افغانستان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
برداشت حاصلات گندم در شرایطی که جنگ در اطراف شهر قندوز و مناطق دیگر آن جریان دارد با مشکلات مواجه می‌باشد. درگیری ها باعث سوختن خرمن ها و خسارات مالی برای دهقان ها شده می تواند. از این سبب مقامات زراعت و دهاقین خواستار آتش بس در جنگ می باشند تا حاصلات آنان ضایع نگردد. عبدالواجد عادل صحبتی در زمینه با محمد نبی رؤوفی رئیس ریاست زراعت ولایت قندوز انجام داده که با هم می شنویم.
وضعیت امنیتی قندوز در حال حاضر روی زراعت در این ولایت چه تأثیرات ناگواری داشته است؟
امسال که قسمی که شما خبر هستین، باز هم وضعیت امنیتی در ولایت قندوز و اکثر ولسوالی‌هاش و در چهار اطراف شهرشان که مناطق زراعتی است جنگا است و این وقت رفع حاصل است در قندوز که گندم رفع حاصل میشه و وضعیت سر حاصلات زراعتی و سر مردم مالدار، دهقان و باغدارا دارد، چون جنگا است دیاکین به مکارشان رسیدگی کرده نمیتونه و تاثیر خود داره سر حاصلات زراعتی و خود سر اقتصاد دهقان.
تا حال چی ضرری به دهقان رسیده؟
این تو مشخص ضرر که برای ما ارقامش رسیده باشد، مثلا گندم مال فعلا پخته است در بعضی مناطق، چی از طرف دولت چی از طرف مخالفین و نموجه اکثر مردمی ها که پیر میشه در مناطق که در گندم شان پخته شده و در گندم ها کسابت میکنه و گندم در میگیره و دیگر دیاکین نمیرسه با مناطق که حال فعلا جنگ است، در اون نمیتونه که دیاکین هم گندم های خود را درو کنه و با جایشان اون موجه کشالی حال فعلا کش میشه و پخته کش میشه او را کش کنه. اینی تاثیراتشان است که حال فعلا سرشان دارسته دیاکین.
در این وضعیت که موجود است، آیا حکومت میتونه به دیاکین خدماتی برسانه یا کدام کمک همراه دیاقین کنه و روابط خود دیاقین با دولت چگونه است؟ آیا با دولت اونا همکاری کرده میتونند تحت شرایط فعلی و حکومت به اونا رسیدگی کرده میتونه؟ خیر،
روابط دیاقین است که همراه دولت خوب است، مشکل ندارم. ما که پروژه تخم بذری ما بود، تخم بذری گندم بود توضیح شد، برنامه چلفی ما است که در بخش مالداری باغداری کار میکنه، دیگه پروژه زراعتی ما است، بسیار خوب است روابط دیاقین همراه ما و اکثر نقاط برشان از طرف مخالفین دولت هم برای پروگرام های زراعتی کدام ممانعت ها ایجاد نمیشه در اکثر نقاط، چون در نقاط کار میشه همراه دیاقین کار میشه و روابطشان بسیار خوب است و ما که چیزی که میتونه برای دیاقین فعلا دنی شرایطی که حالی فعلا سر ابو آماده در این بخش که چی کمک کرده میتونیم، ارگانهای امنیتی ما بار بار پیشنهاد کردیم که در کدام نقاط که حالی فعلا جنگ است حداقل یک چند روز توقف کنم و جنگای خود که تا بتانم دیاقین ما که حاصلاتشان است که او را برداره و رفع حاصل کنه و کشتشان که پنبه یا شالی است او را کش کنه و برعلاوه تخم بذری که برای تیرما است و پرگرام های ما است و کود کیمیایی که به شکل سبزادی برگرام های ما است که برشان توضیح میشه.
آیا آفات طبیعی یا مشکلات دیگه که از اثر نرسیدن به دهقان واقع میشه تا کدام اندازه زراعت صدمه زده؟
چون ملخ و مگس خربوزه در ولایت قندوز برای دهقان و برای کشت ضرر زیاد متوجه میکنه. خوشبختانه ما در کنترل ملخ کدام مشکلی نداریم، با وقت و زمانشان کمپاینشان آغاز میشه، چی در اون مناطقی که در دست مخالفین است و چی مناطقی که در دست دولت است. جادله ملخ ما آغاز شده و به تعلیم بعد بعد نقاط است و در این روزها دیگه به پایان میرسه و خوشبختانه به شکل موافقانه سپری شده و ما مشکل نداریم و کنترل است و زیر کنترل است. و در مورد مگس خربوزه هم ما برای دیاکین ترنینگا و ادویه ضرورتشان است برشان توضیح میکنه و همچنان خریده های سان که است او برشان توضیح میکنه و مشوره های برشان دادنشان.
آیا مامورین دولت ساحاتی که تحت کنترل مخالفین است اینا رفت آمد کرده میتونه تا این خدمات عرضه کنه؟
بر علاوه که ما در مرکز مامورین داریم در ولسوالی ها هم مدیریت های ترویجی یا مدیریت های امور زراعتی داریم که اوجا مدیر کوپراتیو حفاظ نباتات و تحقیق و جون مجسته و میتونه که در اوجا برای ولسوالی مربوطه کدام مشکلاتش از دهقان مالدار و باغدار که هست برش رسیدگی کنه. بر علاوه از مرکز ما مامورین ما که از پروژه مختلف نیچلپی هستن و خود مامورین ما اوقدر خاص مشکلی که هست در بخش زراعت از طرف مخالفین نیست که برای ما مانعیت ایجاد
کنه. وضع کشت کوکنار به چه شکل است؟ آیا در این ولایت کوکنار زیاد کشت شده یا چطور؟
نه خیر، نه در دو سه سال گذشته کوکنار در این ولایت صفر بود. امسال بعد مناطق شنا که در زیر تسلط مخالفین نسا که ولسوالی قلعه‌زال است فکر کنم شهر به اندازه فیصدی کم شاید اون موجب باشه. دیگه اوتو یک کوکنار خشخاش که در ولایت قندوز به شکل وسیع کشیده باشه اوتو چیزی نیست. تعالی
تشکر معلوماتتان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
با تشدید جنگ در افغانستان، تلاش سازمان‌های حامی حقوق بشر برای به محاکمه کشانیدن جنگی در افغانستان نیز افزایش یافته است. در حال حاضر، دوسیه افغانستان در محکمه بین‌المللی جرایم در مرحله بررسی مقدماتی قرار دارد و تا کنون مرحله تحقیقات کامل توسط آن محکمه در مورد ارتکاب جرایم جنگی توسط جناح‌های درگیر آغاز نشده است. میرویس رحمانی در مورد سرنوشت دوسیه افغانستان در محکمه بین‌المللی جرایم گزارش تهیه کرده است که با هم یکجا می‌شنویم.
افغانستان در سال 2003 عضویت محکمه بین‌المللی جرایم را به دست آورد و در سال 2007 سارنوالان محکمه روند بررسی مقدماتی را در مورد ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان آغاز کرد. هدف از راه اندازی بررسی مقدماتی این بود تا مشخص شود که آیا جناح‌های درگیر جنگ، یعنی نیروهای افغان، نظامیان آمریکایی و گروه‌های ضد حکومت افغانستان چون طالبان، پس از اول می سال 2003 دست به جنایات ضد بشریت زدند یا خیر. محکمه بین المللی جرائم در آخرین گزارش خود در مورد افغانستان در اواخر سال گذشته میلادی گفت که بزودی درباره آغاز تحقیقات در پیوند به ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان تصمیم خواهد گرفت. گیسو جهانگیری، معاون فدراسیون بین المللی حقوق بشر که اخیراً با شماری از سایر فعالان حقوق بشر برای ملاقات با مقامهای محکمه بین المللی جرائم به مقر آن محکمه در شهر لاهه هالند رفته بود، میگوید که آنان در این ملاقات خواستار آغاز هرچی زودتر مرحله تحقیقات در مورد جنایات جنگی در افغانستان شدند.
دادگاه تعیین کرده که در سه حوزه تحقیقات خودش رو پیش می‌برد. در حوزه در واقع نسل‌کشی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی و در واقع سه بازیگر جنگ رو تعیین کرده به ذمه خودش که کدام ها هستن، یعنی در واقع از جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی به دست طالبان و گروه‌های مسلح وابسته به آن، از دولت مردان افغانستان و اعضای نیروهای مسلح آمریکا و سازمان مرکزی اطلاعات.
خانم جهانگیری افزود که سارنوال محکمه بین المللی جرایم در 10 سال گذشته شکایات زیادی را در پیوند به جنایات جنگی در افغانستان دریافت کرده و امیدواری هایی وجود دارد که آن محکمه دستور آغاز تحقیقات کامل را در این مورد صادر کند. با گفته گیسو جهانگیری، رسیدگی به شکایات قربانیان جنایات جنگی در افغانستان می تواند در رسیدن به صلح واقعی و ترویج قانون مداری در آن کشور کمک کند و به فرهنگ معافیت از مجازات پایان دهد. این فعال حقوق بشر می گوید که برخی مقام ها در دولت افغانستان از آغاز تحقیقات محکمه بین المللی جرایم در مورد جنایات جنگی در آن کشور حراس دارند و مخالف هر گونه همکاری دولت با آن محکمه می باشند. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که دولت آن کشور با تمام سازمان‌های حامی حقوق بشر و نهادهایی که در این زمینه تحقیق می‌کنند همکار بوده و اتهام‌های ارتکاب جنایات جنگی و نقض حقوق بشر توسط نیروهای افغان را رد کرد.
جنگی جنایتونه معلوم دی هغه چاشي د منځ پر مهال باندې
مرتکبین جنایات جنگی معلوم است. آنان افرادند که هنگام ادای نماز حملات انتحاری انجام دادند. نمازگزاران را به گلوله بستند. با بمبگذاری در شهرها و جاده‌ها غیر نظامیان را کشتند و از خانه‌های مردم به حیث سپر استفاده کردند. مرتکبین جنایات جنگی همه کسانی هستند که علیه نظام مشروع و قانونی افغانستان می‌جنگند.
یکی از جناهای دیگری که با اتهام‌های ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان روبرو است، نیروهای نظامی ایالات متحده و اداره استخبارات مرکزی آن کشور یا CIA است. ایالات متحده عضو محکمه بین المللی جرایم نیست و رسیدگی به جنایات جنگی توسط نیروهای نظامی آن کشور در افغانستان کاری آسان نخواهد بود. کاترین گالاکر، کارشناس مسائل حقوقی در مرکز حقوق قانون اساسی که یک سازمان حامی حقوق بشر در ایالات متحده می باشد، می گوید که نیروهای امریکایی یک برنامه رسمی شکنجه مظنونین را برا انداخته بودند و بخش از این برنامه در افغانستان عملی شده است. او گفت که گزارش های حکومت امریکا نشان می دهد که نه تنها سربازان امریکایی بلکه کارمندان بخش ملکی و قراردادی های حکومت آن کشور نیز در شکنجه افراد در افغانستان دست داشتند.
The fact that the US is not a state party to
عدم عضویت ایالات متحده در محکمه بین المللی جرایم به این معنی نیست که شهروندان آن کشور در ارتباط به ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و یا نسل‌کشی مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند.
خانم گالاگر ابراز امیدواری کرد که اگر زمان کدام نظامی آمریکایی توسط محکمه بین المللی جرایم به خاطر ارتکاب جنایات جنگی در افغانستان مجرم شناخته شود، کشورهای عضو آن محکمه در بازداشت آن شخص با محکمه بین المللی جرایم همکاری کنند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
کمیسیون اروپایی مساعدت 44 میلیون یورو را که معادل به 49 میلیون دلار آمریکایی می باشد را برای نیازمندان در جنوب غرب و آسیای مرکزی اعلام کرد. این ساحات سال هاست که با بیجا شدگان باشندگان به خاطر جنگ های متداوم و حوادث طبیعی مواجه می باشند. این گزارش را ژیلا سمی تقدیم می کند.
اتحادیه اروپایی مساعدت های بشری خود را برای افغانستان، پاکستان و ایران روز دوشنبه اعلام کرد. کریستوس ستایلند ایدز، کمیشنر اتحادیه اروپایی برای مساعدت های بشری و اداره بحران ها، طی یک اعلامیه گفت که این کمک برای مهاجران افغان که در ایران و پاکستان زندگی می کنند، بیجا شدگان داخلی افغانستان و بهبود مدیریت حوادث طبیعی در آسیای مرکزی اختصاص داده شده است. اعلامیه آکی است که این مساعدت های اتحادیه اروپایی به صدها هزار نفر که از ناحیه جنگ و آفات طبیعی آسیب دیدن کمک خواهد کرد. در اعلامیه آمده است که 25.5 میلیون یورو برای کمک به بیجا شدگان داخلی در افغانستان اختصاص داده شده است. حدود 10 میلیون یورو برای افغانهای مهاجر در ایران و حدود 7 میلیون یورو برای مهاجران افغان مقیم در پاکستان تخصیص داده شده است. این مساعدت ها بیشتر روی حفاظت، مواد غذایی، سرپناه اضطراری، امور صحی، آب و امور بهداشتی مصرف خواهد شد. اتحادیه اروپایی میگوید حدود 2 میلیون یورو را برای کاهش خطرات ناشی از وقوع حوادث طبیعی در آسیای مرکزی اختصاص داده است. تمویل برنامه مساعدت‌های بشری کمیسیون اروپایی از سال 1996 در منطقه آغاز شده است. کمیشنر اتحادیه اروپایی برای مساعدت‌های بشری و اداره بحران‌ها گفت که در این اواخر از منطقه دیدن کرده و از نزدیک شاهد نیازمندی‌های مردم بوده است. او گفت اطفال بیشترین صدمه را از بحران‌های دراز مدت می‌بینند، به همین دلیل بخشی از این مساعدت‌ها در زمینه آموزش در آلات اضطراری استفاده خواهد شد. استرلند ایدز در ملاقاتی که با نیل بوهن هم آهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد برای پاکستان داشت گفت سرمایه گذاری روی اطفال برای باثبات نگه داشتن منطقه بسیار حیاتی است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خشکسالی شدید در سومالیا 6 میلیون نفر را با کمبود مواد غذایی و ادویه مواجه ساخته است. نهادهای کمک رسانی هشدار داده است که بیشتر کودکان در آن کشور با خطر مواجه اند. محمد یوسف خبرنگار صدای آمریکا از بایدوا در مورد تأثیرات این بحران بر کودکان گزارش فرستاده است که محمد هاشم حبیبزاده آن را تقدیم می کند.
شمار از کودکان که در اثر خشکسالی شدید بیجا شدند در بایدوا در مکتب جابجان. عبدی حسن 7 ساله که پدر و مادرش را از دست داده است در یک کمپ بیجا شدگان با مادر کلانش زندگی می کند. او در دروسش مشکل دارد و معلمانش می گویند که با شکم گرسنه به مکتب می آید. اما آنها می افزایند که حسن یگانه کودکی نیست که با این مشکل دست و گریبان است. انبیو محمد ظاهر زمانی در این مکتب متعلم بود و از 25 سال به این سو در همین مکتب تدریس می کند. و می گوید که در این مکتب به برنامه غذایی نیاز است.
یک کودکی که درست تغذیه نشده باشد نمیتواند دروسش را حفظ کند و دلیل آن قحطی مواد غذایی است. به دلیل حافظه ضعیف عین درس را باید بارها تکرار کرد.
نهادهای کمک رسانی میگویند که بیش از 270 هزار تن از کودکانی که باید شامل مکاتب باشند بیجا شدند. یونیسف یا صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال میگوید که خشکسالی 40 هزار کودک را از رفتن به مکتب محروم ساخته است. گیتا باندی، رئیس مدیریت خارجی نهاد ورلد ویژن در سومالیا میگوید که تأثیرات خشکسالی بیشتر از آنچه است که به مشاهده می رسد.
خشکسالی تأثیرات 3 برابر دارد. خشکسالی، امراض و بیجا شدن 3 فاکتوری است که کودکان را متأثر ساخته است. خشکسالی همچنان خانواده ها را متأثر می سازد و می تواند باعث اسهالات شدید شود یا کودکان را دچار سوء تغذیه کند و این امر به کمک بیشتر نیاز دارد.
برای کودکانی که سن بیش از 6 سال دارند، این دومین بحران است که در آن زندگی می کنند. اکثر این کودکان قحطی سال 2011 را در جنوب و مرکز سومالیا پشت سر گذاشتند. کارشناسان هشدار می دهند که سوء تغذیه در کودکان می تواند تأثیرات طویل مدت صحی و مشکل شناسایی را به میان بیاورد و در آینده باعث شود تا عواید درست نداشته باشند. با آن هم در نزدیکی مکتب بایدوا مرکز تغذیه وجود دارد که به کودکان زیر سن 5 سال مواد غذایی قوی توزیع می کند. دکا علی، یکی از کارمندان کمک رسانی می گوید که مادران این کودکان باید با سبدهای خالی از مرکز بیرون شوند.
سبدهای خالی اشاره به آن دارد که کودکان تغذیه شدند. این اقدام برای جلوگیری از فروش این مواد غذایی در بازارها روی دست گرفته شده است. این شرط باعث می شود که مادران کودکانشان را تغذیه کنند.
صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال می گوید که موارد سوء تغذیه شدید کودکان در سومالیا 50% افزایش یافته است و تخمین می شود که 1.4 میلیون نفر تا اخیر سال به این بیماری مصاب شود. یونیسف می افزاید که در حدود 275 هزار نفر به سوء تغذیه شدید کشنده دچار شدند و یا دچار خواهند شد.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه‌های دری رادیو آشنای صدای آمریکا. شما را به شنیدن برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا دعوت می‌کنم.